ساعت 6 بامداد، اینجا تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. به نام خداوند لطیف و مهربان، خالق هرچه هست. سلام، صبح دوشنبه شما به خیر هموطنان عزیز و محترم. امیدوارم امروز آخرین روز تابستان 1399 رو با سلامتی و حس خوبی آغاز کرده باشید و خدا رو شکر که در این روز پایانی این فصل این افتخار رو داریم که ما در کنار شما باشیم با مجموع برنامه‌های صبحگاهی رادیو تهران که پیشاپیش امیدوارم اگر شنیدید مورد توجه و استفاده شما هم قرار بگیره. دعوت میکنم اولین برنامه این بخش رو در این لحظه از رادیو تهران بشنوید. اللهم صل على محمد، اللهم صل على
شنوندگان عزیز رادیو تهران، توجه شما را به سخنرانی ویژه این ایام جلب می‌کنیم. سخنران دکتر مسعود عالی.
خداوند متعال می‌فرماید وقتی بهشون گفته بشه که از اون چیزی که خدا روزیتون کرد به دیگران بدید، ما رزقکم الله، انفقوا مما رزقکم الله. روزی فقط مال نیست، ما معمولا از رزق و روزی مال تو ذهنمون میاد، بگیم یکی روزیش زیاده، اصلا خیلی مالش زیاد، حال که روزی و رزق که فقط مال نی. شما میگید، نمیگید اللهم ارزقنی شفاعت الحسین، اونم یه نوع روزیه. مگه مثلا نمیگید تو اون دعای امام زمان هست اللهم ارزقنا توفیق طاعه و بعد المعصیه و عرفان الحرمه، توفیق عبادات، آدم توفیق داشته باشه، یه نوع روزیه. عقل که به کسی داده شده یه روزیه، علم یه روزیه، آبرو که به کسی داده شده یه روزیه. یه کسی از حضرت امیر علیه السلام پرسید که آقا چرا آدمایی که عالمن، آدمایی که عالم هستن، دانشمند هستن، روزیشون کمه، فقیرن؟ این فکر کرده بود روزی فقط همون ماله. چرا آدمایی که عالم و دانشمند هستن روزیشون کمه؟ حضرت امیر علیه السلام فرمود علمشون هم جزو روزیشونه دیگه، علمشون هم اونم ثروتی است دیگه برای خودش، هم ثروت. بنابراین این که خدا میفرماید که وقتی به بعضیا میگن که انفاق بکنید از اون چیزی که خدا بهتون روزی کرد، روزی همه این امکانات و نعمت هایی که خدا با آدم داده، همه امکانات و سرمایه ها که خدا با آدم داده رو میگیره. این معنای گسترده رو داره، معنای رزق و روزی. بنابراین کسی فکر نکنه که مثلا فرض کنید اگه یه نفر فقیره ولی در این حال توی یه جهات دیگری خیلی چیز داره. یه روایت بسیار معروفی ساعت من شنیدید، کسی اومد پیش امام صادق علیه السلام، حضرت خواست یه درس بهش بده، گفت من فقیرم. خیلی مشکل، حضرت فرمود نه تو فقیر نیستی. گفت آقا فقیرم، من مشکل دارم. حضرت فرمود نه تو فقیر نیست. برای بار سوم گفت من نون ندارم برای زن بچه‌ام ببرم. دیگه فرق شاخ و دم نداره. حضرت فرمود که حاضر هستی که محبت و ولایت ما اهل بیتو ازت بگیرن، تمام ثروت دنیا رو بهت بدن؟ گفت نه. از افبا تو فقیر نیستی، ببین چه روزی داری، تو ثروتمندی. خیلی سهت. حضرت خواست یه درس، اون طرف حالا پول میخواست، ولی حضرت یه درس بهش داد که نگاه کن ببین چه چیزایی داری، ثروتهای خودت رو ببین. حالا تو این مورد خاص که تو اینجا هست، گفته شده به بعضیا خداوند متعال وقتی بهشون میگیم که از اون روزیاتون یه جا آبرو باید گرو بگذاری، یه جا وقتی یه نفر استعدادش کم درس رو نمیفهمه، علم تو باید به اون منتقل بکنی، روزی تو باید به او هم بدی. روزی همه اینا رو میگیره دیگه. وقت این بر میگرده اینجوری توجیه میکنه، میگه چرا من به کسی که خدا بهش نداده من برم بهش بدم؟ اگه به صلاحش بود خدا بهش میداد، و چون خدا بهش نداده به صلاحش نیست، پس لزومی نداره من بهش بدم. ببینید خیلی قشنگ استدلال میکنه، توجیه میکنه، پس همین که من نمیدم کار درستی میکنم. بعدم تازه حالا ببینید برخوردشون رو، بعد به اون مؤمنینی که میان به اینا توصیه میکنن که بدید یه مقدار به اینا، اون میگن ان انتم الا فی ضلال، شما آدمای گمراهید. ببینید ما کارمون درسته، ما کارمون هماهنگ با کار خداست، همونجوری که خدا به این نمیده ما هم نمیدیم. شما بی خودی کاسه دختر از آشید و بی خودی دلسوزی میکنید برای فقرا و همسالی. خب این استدلالشون هم یه مغالطه هست. حالا علاوه بر این که عرض کردیم خود این موضع گیری که توجیهگریه کار زشتی هست، اما خود این استدلالشون هم که اگه به صلاحشون بود خدا میداد و چون خدا نداده پس لزومی هم نداره ما بهشون بدیم، این یه مغالطه است. ببینید نظام تکوین رو با نظام تشریع خلط کردنه، قاطی کردنه. در نظام تکوین این چنین هست که خداوند متعال بله درسته بین انسان‌ها تفاوت گذاشته، یکی فقیره یکی ثروت داره، یکی با استعداده یکی کم استعداده، استعدادها با هم فرق میکنه دیگه، انواع و اقسام تفاوت‌هایی که بین انسان‌ها هست، تو ثروت، تو قدرت، تو زیبایی، تو چی تو امکانات، تو امکانات و رزقها تفاوت هست بین افراد دیگه. که در یکی از سوره های قرآن اگه اشتباه نکنم در سوره زخرف هست، سوره زخرف آیه 34 خدا میفرماید و رفعنا بعضهم فوق بعضن درجات، بعضی ها رو نسبت به بعضی دیگه درجات و به هر حال طبقاتی بینشون درست، مراتب بینشون درست کردیم. این توی یه مرتبه علمیه، اون توی یه مرتبه پایین، اون توی یه مرتبه استعداده، اون توی یه مرتبه دیگه، اون توی یه مرتبه ثروت، اون توی یه مرتبه دیگه. پس تو این امکانات و رزقهایی که ما به مردم دادیم خدا میفرماید خود ما تفاوت درست کردیم و رفعنا، بعضی رو ترفیع دادیم بالا بردیم، و رفعنا بعضهم فوق بعض، بعضی رو فوق بعضی دیگه قرار دادیم، درجات به صورت طبقات و مراتبی این چنین کردیم. البته این چنین نیست که یکی همه چی داشته باشه یکی هیچی نداشته باشه، نه، یکی توی یه جهت ترفیع داره اون یکی توی یه جهت دیگه. اونی که مثلا فرض کنید به عنوان مثال کاسب هست، ممکنه استعداد علمیش مثلا خیلی بالا نباشه، اما توی یه جهت دیگه استعداد داره، که اون عالم محتاج همون کاسبه، بگه اینجوری نیست. اونی که فرض کنید رفتگر هستش و جاروب بکنه و نظافت بکنه شهر رو، ممکنه از جهت ثروت تو مثلا درجه پایینی باشه، اما از یه جهت دیگری ای چه بسا ممکنه اون دلسوزیش، اون مسئولیت پذیریش، یه خصوصیاتی اون بالاتر باشه. لذا دیگران محتاج اینن، اگه این نباشه شهر فلج میشه. ببینید در واقع تفاوتها به گونه ای نیست که یکی همه چی داشته باشه یکی هیچی نداشته باشه. این تفاوت‌ها به صورت نسبیه، یکی توی یه جهت نسبت به یه چیز بهتره، یکی توی یه جهت دیگه نسبت به یه چیز دیگه. رضا خدا دنباله این آیه که می‌فرماید آدم‌ها رو با هم بینشون تفاوت گذاشتیم تو مراتب، می‌فرماید و رفعنا بعضهم، همون سوره زخرف آیه 32 یا 34 هست، و رفعنا بعضهم فوق بعضن درجات، این کارو کردیم، این تفاوت رو بین انسان‌ها گذاشتیم، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تا اینکه بعضی بعض دیگری را مسخر خودشون قرار بدن، یعنی از او استفاده کنن، برن او رو مورد استفاده قرار. همه به هم محتاجن اینجا. همه به هم محتاج هستن. تا نظام دنیا اینجوری به چرخ. خب ببینید این نظام تکوینه. خدا در عالم تکوین این کار رو کرد. و این کارم حکیمانه بوده. این کارم حکیمانه است، همه به هم دیگه احتیاج داشته باشن. و در این حال به هر حال تو این وسط با این اختلاف استعدادها رشد هم درست بشه، یکی بره سراغ دیگری از اون کمالی که او داره استفاده کنه، یکی به همیشه. اما عنایت بفرمایید، نظام تشریع و قانونی و دستور خدا این هست که اون کسی که یه چیزی خدا بهش داده از اون داده خودش زکاتشو بده، از اون داده خودش انفاق بکنه. اگه ثروت داده از ثروتش بده. درسته که اون طرف فقیره، امتحانش به فقره، باید صبر کنه. تو هم که غنی امتحانت به ثروته. درسته که اون فردی که فرض کنید به عنوان مثال توان علمیش کمه، امتحانش به اینی که خیلی تلاش بکنه. اون کسی که توان علمی زیاده امتحانش به اینی که انفاق بکنه. پس تو نظام تشریع، یعنی اونجایی که دستورات الهی میاد، بکن و نکن و امر و نهی و قوانین الهی میاد، دستور داده اون کسی که داره به اون کسی که نداره بده، انفاق بکنه، تا اینکه سخاوت پیدا کنه، تا اینکه رشد پیدا کنه، تا اینکه دچار بخل نشه، دچار وابستگی نشه. خب حالا بعضیا نظام تکوین رو با نظام تشریع با هم قاطی میکنن، میگن چون خود خدا بعضیا رو فقیر کرده بعضیا غنی، خب پس ما هم همین کارو میکنیم. اون فقیر بذار فقیر باشه، اون ما هم که غنی هستیم، خب حتما خدا خواسته ما اینجوری باشیم دیگه. جواب این هستی که بله، تو نظام تکوین خدا این تفاوت رو گذاشته، اما تو نظام تشریع خدا گفته تو باید به او بدی، تو باید برو به انفاق بکنی. خلط و مغالطه نظام تکوین و تشریع تو استدلال اینا کاملا مشهود.
شبکه رادیویی تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. من حمید سمایی دانش آموز هستم که بار چهارمم در جوای حق علیه باطل حضور دارم و یک پیام برای برادران دانش آموز دارم که بار دیگه به جبهه بیان و جبهه رو نگه دارن. درسته مدرسه هم هست، سنگر هست، ولی جبهه رو باید خالی نگذارن.
شما در حمله قبلی به چه فعالیتی مشغول بودید؟
من حمله قبلی رزمنده بودم و حالا رزمنده هستم و در عملیات ولفجر مقدماتی و ولفجر یک شرکت داشتم.
الان چه انگیزه باعث شد که دوباره بیایم به جبهه جنگ؟
انگیزه هم این که بود، یکی به خاطر خون شهدا، دوستایی که داشتم توی عملیات شهید شدن و من نتونستم طاقت بیارم، به خاطر خون شهدا و به خاطر قرآن و اسلام اومدم و اسلام نوشتم و بار دیگه به جبهه حق علیه باطل برم.
پخش شبکه رادیویی تهران.
کسی شهید نبود شهید نمیشه.
چهل روایت، چهل شهید. شهید سعید حسینی به روایت محسن ربیعی. رفاقت من و سعید خیلی نزدیک بود، هرچند به نظر من خیلی کوتاه شد. یعنی از سال 62 که با هم وارد دبیرستان سپاه شدیم تا 25 دی ماه 65 زمان شهادت سعید حسینی در عملیات کربلای 5 با هم بودیم. در طول این 3 سال آنقدر رابطمون عمیق شد و با هم صمیمی بودیم که خاطرات خوشش رو تا پایان عمرم فراموش نمی کنم. از وقتی به شهادت رسید انگار نیمی از وجودم گم شد. شهید مسعود شیخ بابایی پسردایی سعید حسینی بود. آقا مسعود که اونم در 8 بهمن سال 65 در کربلای 5 به شهادت رسید، ورودی دوره اول مکتب الصادق بود.
سعید، حالا اینجوری میگم فکر نکنه یه محیط خشک و خیلی جدی ها، نه اتفاقا خیلی هم فضای گرم و صمیمی داره. یعنی تو هیچ دوری از تحصیلم به اندازه یه سالی که محصل مکتب الصادقم به هم خوش نگذشته بود.
معلماش چی مسعود؟ اونا برخوردشون چطوره؟
عالی، یکی از یکی ماهتر. یعنی اینجوری بهت بگم، محتوای کتابای درسی فقط یه بخش از چیزایی که ازشون یاد میگیری. اگه دل بدی و به کم قانه نباشی، بحثایی رو مطرح میکنن که عمل بهش هم دنیاتو میسازه هم آخرتتو.
خب یه همچین مدرسه لابد متقاضی هم باید زیاد داشته باشه.
چیه؟ تو هم میخوای بیای تو صف متقاضی ها؟
هواییم کردی دیگه پسر دایی.
من که میدونم تو اون کلت چی میگذره. تو میخوای بیای مدرسه سپاه که از اونجا راحت بتونی بری جبهه. ولی به این راحتی ها نیچخوی.
بله فهمیدم آقا مسعود، شرایطشو بگو شما.
میگم حالا، عجله نکن، اجالتاً چایی تو دریاب که داره سرد میشه. بفرم.
سعید موفق شد وارد دبیرستان سپاه بشه و در کلاس شهید دست قیب مشغول به تحصیل شد. منم در کلاس شهید صدوقی بودم. ما با هم بچه محل بودیم ولی تا اون موقع هم دیگر رو ندیده بودیم. آشنایی من و سعید تو همون روزای اول مکتب و صادق توی سرویس رفت آمد شکل گرفت.
آسایی.
بله. آسایی.
بله. صحبا بایستید بشین آقا.
کجا صندلی ها که همه پره.
یه کف نهربون تر بشین. محل دیگه. مقامتی.
آره آقا بیا. بیا اینم جا.
نه تو رو خدا. جاتون تنگ میشه آخه. راحت باشین شما. من بایستدم.
از صدر نکنه دیگه. شما صرفا وایسی ما راحت بشیدی؟ نه بابا نداری.
بیا دیگه آقا، چرا تعارف میکنی؟ بیا.
نه باور کنی. چشم بشید. دستتون درد نکنه.
کاری نکردیم. شما هم زیادی خجالتی ها بچه من.
چی بگم والا؟
اول ساله، هنوز درست هماهنگ نشدن. من شنیدم میخوان یه مینیبوس دیگه به سرویس اضافه کنن که دیگه کسی اینجوری صرفا نمونه.
بله خیلی هم خوب میشه اگه این کارو بکنن. ببخشید من اسم شما رو هم نمیدونم.
من محسنم، محسن ربیعی.
راستی شما اسم من از کجا میدونی؟
خب دیگه درسته اول ساله، درسته توی کلاسیسی، ولی انقدر هوش و حواس دارم که وقتی یکی رو صدا میزنه اسمش خاطرم بمونه.
پس این طور
بله این طور.
خیلی زود رفیق شدیم و هرچی گذشت بیشتر به هم وابسته میشدیم. سال دومی که شدیم سعید اومد به کلاس معارف و با هم هم کلاس شدیم. از اون به بعد رفاقتمون شکل تازهی گرفت. دایی شهید من مهدی خداپرست و شهید مجید شیخ بابایی دایی سعید حسینی هم با هم خیلی رفاقت داشتن. اونا در زمان وقوع انقلاب در جذب و راهنمایی جوانای هم محلی و هم مسجدی به انقلاب خیلی تلاش کردن. همین فعالیت سیاسی و تلاش انقلابی باعث شد خیلی از جوانای تشنه حق و حقیقت به جریان انقلابی و مذهبی بپیوندن و اونا رو الگوی خودشون بدن. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با شروع جنگ تحمیلی همون جوونا در جبهه حاضر شدن و خیلی هاشون یا به شهادت رسیدن یا به مقام جانبازی نایل شدن. مظلومیت، خوشخلقی، گشاده روی و صمیمیت بارزترین خصوصیات سعید حسینی بود. همین صفات خوب باعث محبوبیتش در بسیج و مسجد محله شده بود. چهره معصومش همیشه تو خاطرم. سعید بچه کم حرفی بود و وقتی حرفی میزد خیلی عاقلانه و از رو فکر بود و وقتی تصمیمی میگرفت به خوبی در مورد اون تصمیم فکر کرد. هرچه زمان میگذشت رفاقت من و سعیدم عمیق‌تر میشد. سال دوم و سوم مکتب یعنی سالهای 63 و 64 اونقدر با هم صمیمی شده بودیم که به ندرت تنها جایی میرفتیم. مکتب، مسجد، بسیج محل، اینا جاهایی بودن که همیشه ما دوتا رو با هم میدیدن.
چی شد محسن؟ آقای دری چی گفت؟
این لبخند ملیو داری میبینی رو صورتم، بازم میپرسی چی شد؟
قبول کرد
به سختی. میگو هفت نفری که امروز قرار بمونن هماهنگ کردن با خانواده‌هاشون، نمیشه دیگه هیچ کدومو خط زد. منم گفتم حالا چرا بخواین خط بزنید، یه امروزو به جای هفت نفر هشت نفر.
آره آفرین، خیلی هم خوب و منطقی. خب میگم الان چیکار کنیم؟
شما اول برای سلامتی من یه صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. راضی؟
راضی. خب اولین کاری که میکنیم میریم پیش یکی از همسرویسیامون، میگیم بره در خونتون اطلاع بده که امشب و اینجایی.
گفتم آقا صبحی میومدم به مادرم گفتم اگه ظهر نیومدیم نگران نشین، قرار شب و مکتب بمونیم واسه درس و عبادت.
باریکالله کارتو جلو انداختی پس.
محسن میخوام بیشترین وقت رو بذاریم واسه کتابخونه مکتب. باور میکنی از اول سال تو حسرت اون کتابای نفیس عرفانی هم؟
بله در جریان هستم، ولی عنایت داشته باشی این که بهانه اصلی این دوره همی شبانه رفع اشکال از کتابای درسیه.
میدونم آره، ولی ما که مشکل خاصی تو درسامون نداریم، فوقش چند تا نکته ریزه که نیم ساعت رفع اشکال میشه میره پیکارش.
آقا رو خواهشن شما فقط از طرف خودت حرف بزنو، چون اشکال درسی من بیشتر از چند تا نکته ریزه.
غمت نباشه رفیق، اشکالت هر چی باشه، هر چند تا باشه، زیر یه ساعت قشنگ شیرفهمت میکنم، تازه با کمک بچه ها.
بله با تشکر از تو و بچه ها. بریم آقا، بریم کیفمون از کلاس برداریم بریم نماز خونه.
بچه ها اونجا؟
آره شب چهارشنبه است امشب، میخواییم همه هنشیم واسه دعای توسل. بریم.
رفاقت من و سعید فقط توی مکتب خلاصه نمیشد. وقتی هم به خونه می رفتیم طوری برنامه ریزی می کردیم که بیشتر اوقات با هم باشیم. جاهایی هم که بیشترین تردد داشتیم مسجد و هیئت و پایگاه بسیج محلمون بود. وقتی که سعید شهید شد و به جمع یاران شهیدش پیوست، در روز تشییع جنازه اهل محل جور دیگه‌ای به من نگاه می کردن، چون همیشه ما با هم بودیم و مثل دو قلوهای جدا نشدنی هر جا می رفتیم کنار هم بودیم. سعید عاشق اهل بیت بود، مقید، معتقد و با تقوا. من هیچ وقت ندیدم حرکتی انجام بده که کسی گله و شکایتی ازش داشته باشه. روح تمام شهدای راه اسلام و انقلاب قرین رحمت الهی انشاءالله.
به قدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار،
صدای تهران،
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم لطفاً برای جلوگیری از تاخیر در حال
صدای تهران. به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی، فقط با رادیو تهران.
صدای ما را از قلب ایران، از رادیو تهران میشه،
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران همراه لحظه به لحظه میشه.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
ای ام 1332.
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
کیفیت و تنوع محصولات سهل چطوره؟
اون دوست با تو با من قدیمی با کیفیت، یه دنیا طرح تازه، سهل آینده سازه.
لوازم تحریر و لوازم اداری سهل.
سلام فرشته کوچولوی من. میدونی از همون لحظه اولی که دیدمت سر تا پا آرامش شدم. همه وجود من چشم شده بود برای دیدنت. تمام دغدغه من و مادرت اینه که تو سالم، خوشحال و پر از امید باشی تا بتونی واسه آیندت بهترین و درست‌ترین انتخاب‌ها رو داشته باشی. آینده‌ای که توش یه دل سیر بخندی و سلامت باشی تا جوونه بزنی. نور به تاب به دنیا. خورشید بابا.
مربای آلبالوی چین چین. چین چین راز سلامتی مزه ها.
ضد نفوذ
بهارگستر دلیجان،
مقاوم در برابر سرما و گرما
بهارگستر دلیجان،
دارای چسبندگی بالا و دارنده نشان استاندارد ملی ایران و سیه اروپا
بهارگستر دلیجان،
قایق رطوبتی معروف
بهارگستر دلیجان.
یه ایران یه دلیجان با ایزوگام بهارگستر دلیجان.
شما فلاش پیجو اینا همش شما داری خودتون میبینید. کدومش غیر مشکله؟
اینجا حرف شماست، اینجا نگاه شماست.
سمت و سوی این برنامه رو شما مشخص میکنید.
خب ببین من دارم میگم آقا، پراید و پیجو تایپا ایران خودرو، این دوتا ماشین
شهرداریه نمیدونم اینا، موقعی که بخوام بگیرن از مردم یعنی هزار تا قانون تفسیری محکم میارن که طبق این سازا
بررسی و پیگیری معضلات فرهنگی،
اجتماعی، سیاسی
و اقتصادی شهروندان تهرانی در
تهران.
ما از زاویه شما به مسائل نگاه میکنیم.
به نظر من ما اگر میخواییم خبر بد نشنویم باید حال جامعه همون خوب بشه.
دلم میخواد که حقیقت رو بشنفم، چون اگر حقیقت نباشه یک مقداری آزاردهنده.
حقیقت رو بشنفم
اگر باشه، بعد به نظر من با تجهیزات تابستون و با عید نوروز همه رو امکان کنم.
تهران تو از شنبه تا چهارشنبه ساعت 16،
موج آگاهی و امید، رادیو تهران
FM 94.
تهران تو، جایی برای طرح مشکلات تو.
تهران تو،
روابط عمومی رادیو تهران.